ساعت 16 با خبرهای رادیو مقاومت همراه باشید.
روی موج خبر.
رسانه‌های سوریه هم‌اکنون از مقابله پدافند هوایی این کشور با اهداف دشمن در حومه جنوب غربی حمص خبر دادند. بر اساس اعلام این رسانه، وقوع یک رشته انفجار در منطقه القصیر در مرز سوریه و لبنان نیز گزارش شده است. خبرگزاری سوریه سانا در این ارتباط خبر داد رژیم صهیونیستی منطقه القصیر در حومه حمص را هدف قرار داده است. مقاومت اسلامی عراق پنجمین حمله پهپادی خود علیه رژیم صهیونیستی را تایید کرد. مقاومت اسلامی عراق هم‌اکنون در جدیدترین بیانیه خود از هدف قرار دادن یک هدف حیاتی وابسته به دشمن صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی برای پنجمین بار خبر داد. در بیانیه صادره از سوی مقاومت اسلامی عراق در این خصوص آمده است که با استفاده از پهپاد یک هدف حیاتی در امورشراش واقع در ایلات اشغالی هدف قرار داده شده است. جنبش حماس در بیانیه‌ای تأکید کرد از همه ملت‌های عربی و اسلامی می‌خواهیم که انواع تظاهرات و فشار مؤثر را برای توقف تجاوزگری اسرائیل بر ملت غزه به کار بگیرند. این گروه همچنین از ملل عربی و اسلامی خواست که سفارتخانه‌های اسرائیل و کشورهای حامی آن را در مخالفت با ادامه تجاوزگری صهیونیست‌ها در غزه محاصره و با این کار محاصره غزه و نسل‌کشی و گرسنگی نگه داشتن غیر نظامیان فلسطینی را محکوم کنند. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز تصاویر زنده‌ای را از برگزاری تظاهرات حامیان فلسطین در پاریس پایتخت فرانسه منتشر کرد. تعداد کثیری از حامیان مردم مظلوم غزه و لبنان با در دست داشتن پرچم‌های آنها شعارهایی را علیه رژیم صهیونیستی و جنایت‌های این رژیم در اراضی اشغالی و لبنان سر دادند. این تظاهرات در آستانه بازی تیم‌های فوتبال فرانسه و رژیم صهیونیستی برگزار شد. در ادامه این راهپیمایی مسالمت‌آمیز، پلیس فرانسه تظاهرات همبستگی با غزه و لبنان را مورد حمله قرار داد و به مقابله با معترضان به کشتار مردم فلسطین پرداخت. حزب الله لبنان اعلام کرد که برای دومین بار مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در تل آویو را با موشک هدف قرار داده است. همچنین حزب الله لبنان در ادامه این بیانیه تاکید کرد که این موشک‌ها با دقت به اهداف خود اصابت کردند. رادیو مقاومت رو میشنوید. اینجا برنامه زندگی مقاومت بدون مرز. تا 17 با ما باشید.
دوباره دیدم که حملات به غزه شدید شده، مخصوصا در شمال غزه. Israeli raid on the Kamal Adwan Hospital in northern Gaza ended. موجی CNN در این باره صحبت کرده و میگه حمله اسرائیل به بیمارستان کمال ادوان در شمال غزه شنبه پایان یافت، اما وضعیت بیمارستان به شدت خطرناک است. We were surrounded from all sides. They were shooting from all directions with bombs and mortars. میسون الیان پرستار فلسطینی بیمارستان کمال ادوان، او گفته که از همه طرف‌ها محاصره شدیم، با خمپاره و بمب از همه طرف شلیک می‌کردند. همه افرادی که اینجا پناه گرفته بودند از بیمارستان تخلیه شدند. آنها مردها را برهنه کردند. این برای یک مرد خیلی خیلی تحقیر کننده است. به نظر میسه طرح تخلیه شمال غزه و تبدیل آن به یک منطقه نظامی هنوز در دستور کار صهیونیست است. ماجرایی که البته نگرانی ها رو در دنیا ایجاد کرده که واقعا اسرائیل میخواهد آنجا رو با کوچ اجباری روبرو کند.
بعضی فرماندهان که در شمال غزه مستقر هستند به خارج گفتند احساس اونا اینه که اولویت دولت پیشبرد خزنده الحاق شمال غزه به اسرائیل، نه آتش بس یا آزاد کردن گروگان ها.
زولیا بالند کارشناس ارتباطات یونیسف، او از شمال غزه گزارش داده و گفته که شمال غزه هدف بمباران و حملات مستمر بوده و این حملات و بمباران ها شدیدتر شده. بیمارستان ها و مدارس که سرپناه آوارگان فلسطین بودند نیز از این حملات در امان نماندند. این منطقه همچنین با دستور اسرائیل برای تخلیه روبرو شده. برای 27 روزه که این عملیات های اسرائیل ادامه داره و خیلی با زور دارن مردم رو از شمال غزه جابجا میکنن. اما تظاهرات ها شروع شده. خیلی از حامیان فلسطین به خیابان ها آمدند. ده ها هزار نفر از ایتالیایی های حامی فلسطین با تجمع در شهرهای مختلف کشورشان خواستار صلح در غزه شدند. در انگلیس هم مخالفان نجات پرستی دور هم جمع شدند.
من با پرچم فلسطین به این تظاهرات ضد نجات پرستی اومدم، چون اسرائیلی های صهیونیسم و حامیانش رو نجات پرستترین افراد و دولت ها میدونم. نجات پرستان در اینجا حامی اسرائیلند. فکر میکنم در خیلی از کشورها هم همینطور باشه.
یه اتفاق بامزه، یک شهروند کانادایی در تورنتو و رفته بود بسکتبال ببینه و اونجا یک کلاهی پوشیده بود که روی کلاه طرح پرچم فلسطین بود. باورتون میشه نیروهای امنیتی اومدن داخل ورزشگاه و او رو از تالار مسابقه اخراج کردن به همین راحتی. کلی خبر درباره غزه و لبنان داریم و اول میخوام از غزه براتون بگم و درگیری‌های شدیدی که اونجا بوده و هشدار وسیع مردم. اینجا یک خبرنگار گزارش میده.
ما 21 روز در بیمارستان حبس شده بودیم. من تنها خبرنگاری بودم که تونستم از داخل بیمارستان جنایت‌هایی را که رخ داده بود گزارش کنم. حتی خیلی از غیر نظامیان در محوطه اطراف بیمارستان هم هدف قرار گرفتند.
دیروز هم به شما گفتم که بیمارستان کمال عدوان مورد حمله قرار گرفت و ارتش اسرائیل ریخت و خیلی ها رو اونجا تیراندازی کرد و یه عده رو به زور برد و خیلی فضای بدی بوده. ظاهراً رئیس بیمارستان دکتر حسام ابو صفیه فرزندش در درگیری اونجا شهید میشه.
احنا رسالتنا انسانیه، كل شيء فقدنا.
آقای دکتر ابو صفیه خودش ویدیو منتشر کرد و در حالی که گریه میکرد گفت
كل شيء عملنا حلقوا حلقوا قلوبنا قتل ابني.
رسالت ما یک رسالت انسانیه. در این بیمارستان همه چیز حتی فرزندان ما را از دست دادیم. فرزندم را کشتن. فرزندم را در دیوار بیمارستان دفن کردم. باید بگویم آنها فرزندان ما را جلوی چشممان می‌کشند. اینجا هم وداعی جوان فلسطینی با پیکر پدرش که به علت نبود خدمات پزشکی امروز در شمال غزه جان باخت. اینقدر بمب و موشک به سر مردم غزه ریخته شده که دیگه از حد عدد و رقم در اومده. یک نکته مهمی رو محمد صفا روزنامه‌نگار معروف فلسطینی گفته که در صفحه شخصیش نوشته بود، البته گفته بود که اسرائیل نزدیک به 80 هزار تن مواد منفجره در غزه استفاده کرده. این بدان معناست که اسرائیل برای هر مرد، زن و کودک 36 کیلوگرم مواد منفجره در غزه ریخته است. عدد کمی نیست. فکر کنید 36 کیلو بمب برای هر نفر. اوضاع انسانی غزه صدای همه را در آورد. خواهم به بلژیک برم. اونجا نماینده پارلمان بلژیک آقای به نام نبل بوکیلی سخنرانی کرده. ظاهرا سفیر اسرائیل اومده بوده در پارلمان بلژیک صحبتی کرده بوده و دفاع کرده از کار اسرائیل. بعد این نماینده میره پشت تریبون و صحبت میکنه. اون میگه این مردم حق بودن دارن، حق آزادی دارن، حق دارن کشور مستقل داشته باشن. این مردم لایق کرامت هستن. شما با اینها میجنگید و به بهانه مبارزه با تروریسم علیه ملت فلسطین نسل‌کشی میکنید. شما مثال واقعی تروریست هستید. 76 سال است که فلسطین را زیر استعمار خود قرار داده اید. 76 سال پیش که 7 اکتبر نبود. به هیچ کدام از قطعنامه های سازمان ملل هم احترام نمی گذارید. 7 اکتبر دپی 76 سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
ممنونم که همچنان همراه ما هستید دوستان شنونده. با زفه یا فاطمت و زهر ما رو همراهی می فرمایید. 3955 اما ساعت رو اعلام می کنم به ساعت 16:12 رسیدیم. برنامه زندگی مقاومت بدون مرز تا ساعت 17 تقدیم شما خوبان شنونده خواهد شد. اما همینک گفتگو می کنم با دیگر کارشناس برنامه امروز. جناب آقای دکتر غلامرضا تاجر در خدمتشون هستیم، کارشناس مسائل بله خواجه، و عذرخواهی میکنم آقای دکتر خواجه، کارشناس مسائل بین الملل. سلام، من رو پذیرا بشید آقای دکتر خواجه. عصر شما بخیر باشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، من خواجی هستم.
بله بله، عذرخواهی میکنم، اصلاح میکنم، آقای دکتر غلامرضا خواجی در خدمتون هستیم. با افتخار، بفرمایید.
سلامت باشید. در خدمتتونم.
سلامت باشید. ممنون که دعوت ما رو پذیرا شدید در این عصر پنجشنبه با برنامه زنده مقاومت بدون مرز. برای شنوندگان خوبمون بفرمایید از اوضاع کنونی جبهه مقاومت اسلامی با توجه به همه تنش‌ها و همه تجاوزگری‌های رژیم قاسب صهیونیستی و بحران انسانی که ما باش مواجه هستیم، بفرمایید.
بله، اجازه بدید بعدا سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو مقاومت. ببینید، اون مطلبی که الان در سطح خاورمیانه و در سطح جهان در واقع رخ داده، حتی جهانیان هم متوجه این شدن که یک رژیمی به نام رژیم صهیونیستی اسرائیل در منطقه که در واقع یک پادگان صهیونیستی است، این از 1948 به طور غیر قانونی را اشغال کردن، سرزمین های اشغالی رو، و کشت و کشتار این ها محدود به این یکی دو ساله اخیر نیست.
بله.
از قبل از 1948 به نوعی و از 48 به طور واضح و سنگین اینا کشتارشون رو شروع کردن. طرحشون هم ببینید همون طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگ گریت میدلیست که منتشر هم شده کتاب و جزواتش. این مطلبی که در ذهن پادگان صهیونیستی و این رژیم هست اینه که اون افرادی که اینا برداشتن آوردن در سرزمین‌های اشغالی اونجا ساکن کردن، اینها باید گسترش رو تقریبا که الان دقیق خدمتتون بگم، لبنان، سوریه و عراق و تا مرزهای ایران و در واقع کشور ایران هم تا مناطق شرقی به عنوان منطقه حائل امنیتی رژیم صهیونیستی، این چیزیه که باید از دید اونا تحقق پیدا کنه. خب در قسمت امریکا هم اگه بخوام وارد بشیم، در واقع در امریکا دو تا جریان صهیونیستی قوی، سیاست خارجی و سیاست امریکا رو در واقع مدیریت میکنن که حالا یک کدام به یک روشی چماق و هویج، یک کدام به صورت به اصطلاح خیلی تهاجمی و رسمی این پروژه رو بخواد پیش ببره. این برای خاورمیانه ها، برای کشورهای غرب آسیا که کاملا مشخص شده که رژیم صهیونیستی که پشتوانه امریکای انگلیسی داره چه اهدافی رو داره. یعنی سوریا باید کنار برن و باید نابود بشن یا تمکین کنن، لبنان همین جور، و بعدش هم عراق به همین صورت، و بعدش هم که مرزهای ایران. خب این جبهه که تشکیل شد به نام جبهه مقاومت، به جای اینی که بعضی از کشورهای عربی در واقع اونا جبهه ذلت و تمکین و تحصر انتخاب کردن، مثل بعضی کشورهای عرض کردم عربی، سعودی، مصری و غیره، حکومت مصر البته علم میکنم، سیسی و اینا، ولی کشورهای منطقه اکثرا که خب سوریه رو مستحضر هستین، عراق، یمن با چه وچه خیلی قوی اومد جلو از چند سال گذشته، که اونم دید که سعودی ها و امریکایی و اسرائیلی ها چقدر کشتار کردن در همین یمن مظلوم. این جبهه مقاومت و ایران اسلامی خودمون، اینها مقاومت رو برگزیدن و انتخاب کردن و این مقاومت الان به جاهای خیلی خوبی رسیده. ببینید رژیم صهیونیستی از ابعاد مختلف عرض می‌کنم، اختلافات داخلی سنگین میان مقامات نظامی و سیاسی اینها، اختلاف و شکاف سنگین بین مقامات مذهبی، جبهه یریدی‌ها و جبهه به اصطلاح اشنازی‌ها و خیره که در رژیم صهیونیستی در این خیلی داره شدید میشه، و به خصوص حامیان صهیونیستی از هزینه سنگینی که برای نگهداری این رژیم میدن در واقع به نوعی دچار تردید شدن. و شما میدونید که همین چند روز گذشته نتانیاهو هفته گذشته وقتی میخواد تبریک بگه به ترامپ رئیس جمهور امریکا، بعد تلویحاً، البته تازگی چیزی اتفاق افتاده خانم، عجیبه که از ترس و اینی که فروپاشیشون نزدیکه یک مطالبی رو اینا مطرح میکنن که ضعف اونا کاملا از درون و از دهان خودشون قشنگ داره بیرون میاد و دیده میشه. از جمله اینی که به ترامپ میگه که دیگه تبریک من خلاصه اینی که شما بیاین و جلوی خلاصه خشونت در منطقه و جلو جنگ بگیرین. یعنی خود این رژیم جنگ طلب که چقدر کشتار کرده، بیش از 100,000 کشته و حالا معدوم و ناپیدا و با اون قضیه پیجرها و سبویتش کاملا ثابت شده که این کشتارش اشباع نمیشه، روز به روز ادامه داره، اونم به خاطر اینی که در حال فروپاشه. این میاد به امریکا میگه که دیگه بیان یه جوری خلاصه آتش بست رو مثلا اعلام کنی، بعد یه پیام میده به دنیا و بعضی از ملت‌های کشورها که خلاصه بیاین همه یه جوری جلوی این جنگ و خشونت برید. یعنی وقتی که در حقیقت کاملا در حال، یه چیزی هم من خدمتتون عرض کنم که دیدین که الان یک سخنرانی کرده و قسمتش هم به زبان فارسی گفته که خلاصه ملت ایران، یادتون باشه که زن و زن و به ساز زندگی و آزادی رو بله. فراموش نکنید که این خلاصه این چیزی که ما برای شما مطرح کردیم و اینو هیچ وقت از یاد نبرید. بعد شما ببینید یک رژیم
کاملا مشخصه که این هم در راستای همون توطئه های اسرائیل هست و به هر حال هدف هایی رو که در نظر گرفتن بله.
آره خب چقدر زمان اختشاشات که نیروهای مقاومت دلسوز میگفتن این شعار زن زندگی آزادی، این شعار صهیونیستیه، خب بعضیا حواسشون نبود. الان نگاه کنین خود اون
دارن اعتراف میکنن.
آره خودش داره میگه که این شعار مال ما بوده. و خب حالا من اینی که این شعار رو مطرح کردم میخوام یک دلیل دیگه بگم چرا اینو مطرح میکنه. ببینید در نهایت ضعف قرار گرفته، یعنی رژیم صهیونیستی الان دست به دامان این خیال میکرد که مثلا با یک سری از ترورای کور قضیه دیگه مقاومت خلاصه از اون قسمت جنوب لبنان کاهش پیدا میکنه، میتونه بیا جلوتر. حالا ببینید نیروهای مقاومت چه بلایی به سر رژیم صهیونیستی در آوردن که الان دیگه مناطق اشغالیشون، شهرکای صهیونیستی، وزارت جنگشون، جای قسمت مقر موساد که اونجاست، حتی بعضی از فرماندهان نظامیشون و جاسوسای رژیم صهیونیستی، اینا الان غالبا اینا یا محافظای سنگین گرفتن یا در مقره های زیرزمینی اینا سیر میکنن.
بله آقای دکتر، بله در خبرها هم بود که در واقع روزنامه عبری زبان ماریو اعلام کرده بود که ارتش رژیم صهیونیستی مرحله دوم این عملیات زمینی رو شروع کرده در لبنان و نوشته بود که هدف از این مرحله دوم که آغاز شده اعمال فشار برای حزب الله هست، یعنی این که حالا در مورد مذاکراتی که برای آتش بس در لبنان هست یک بخشی از این مسئله است و این مرحله دوم هم دقیقا دنبال چه هدفی هست؟ اینکه حالا در بخش زمینی یک بار تجربه کردن که زمینگیر شدن و نتونستن پیش برن.
ببینید خانم، در مورد حمله زمینی من خدمتتون عرض کنم، غیر از قضیه 1967 که اینا اون جنگ با عرب و اینا رو شروع کردن که ضعف عرب باعث شد اینا بتونن مسلط بشن،
بله.
ولی شما مستحضرید 1982 که اینا داخل لبنان بودن و بعد هم چند بار یک همچین تهدیدهایی رو مطرح کردن، اما در عمل نیروی زمینی رژیم صهیونیستی هیچ وقت موفق نمیشه که اون طرح خاورمیانه بزرگ رو اجرایی کنه. اینا تنها قدرتی که دارن اون در فلسطین اشغالی همون مسئله بمبارون هاست و مسئله موشک هم الان ببینید دیگه با حزب الله داره یک حالت ضعف به سمت رژیم صهیونیستی رو ما مشاهده میکنیم. اینها وقتی که میگن ما مرحله دوم آمدن نیروهای زمینیمون به مرزهای لبنان برای که ورود پیدا کنن به جنوب لبنان، فقط در فقط بیشتر برای همون تهدید و مطرح کردنه که حالا طرف مقابل فرض کنید یه همچه احساس خطری بکنه و بیاد مسئله آتش بس قبول کنه، مسئله خطامه که در مورد لبنان صادر کردن او رو مثلا بپذیره. ولی الان دیگه جبهه مقاومت هم اونا رو شناخته، هم تجربه مقاومتش نشون داده و دیگه به این آتش بس رو اصلا نمیپذیره، قبول هم نداره. و اگر بعضی از نیروهای فرض کنید سازشکاری بخوان مثل مصر و عربستان و اینا پادرمینی کنن، حزب الله دیگه قبول نمیکنه. علتش اینه که اگر اینها وارد نبرد زمینی بشن، هنوز جبهه مقاومت نیروهای اصلیشو نیاورده جلو.
درسته.
هنوز نیروهای زمینی مقاومت، اون چریکایی که خلاصه 10-20 سال آماده این روزها هستن، اطلاعاتی که حالا من دارم از اخباری که از داخل حالا متون داخلی و خارجی میبینم، هنوز اینا رو نکردن و اگر اینا وارد بشن بخوان نیروی زمینی رو عملا وارد کنن، نه به عنوان تهدید، شکست رژیم صهیونیستی دیگه به چشم همه جهانیان خواهد آمد. این مسائلی که الان رژیم صهیونیستی داره مطرح میکنه، عرض کردم فقط بحث اینه که بتونه آتش بس رو یه جورایی امریکایی ها که دنباله، نگاه کنین اصلا امریکایی ها و انگلیسی ها به نوعی از این روش های نتانیاهو یه جورایی خسته شدن، یه جایی نمیتونن تحمل کنن چون جواب نداده. الان ترامپ ببینید چی گفت،
با همه هزینه‌ای که براشون در واقع برداشته، آره، روی دستش گذاشته،
آره، جواب نداده. نگاه کنیم مقاومت، اینا نمیگفتن فقط حماس، میگفتن مقاومت رو ما میشکنیم، حالا به نام تروریست و اینا ما میشکنیم. خب کجای مقاومت شکسته شد؟ تازه پریروز ناو هواپیمابر امریکا که دیگه وقتی قدیم الایام که میگم قبل انقلاب، وقتی یک کشور میخواست تهدید کنه فقط میگفتن ناو هواپیمابر امریکا رفت به سوی مثلا بحرین. یک باری هم که اتفاقی افتاد، میدونیم پادشاه بحرین سکته کرد اصلا از اون نگرانی و ترس و اینا. الان وقتی که میگن ناو هواپیمابر امریکا میخواد وارد دریا سرخ بشه، نیروهای یمنی آماده بودن و اون رو زدن اصلا.
درسته.
یعنی فضای منطقه یک فضای کاملا به ضرر غربیان،
بله.
و اینها هرچی جلو بیان، کشتی ها و ناوهای هواپیمابرشون هرچی ادامه پیدا بکنه نیرو زمینیشون، یک قتل عام خیلی خوبی علیه در مورد صهیونیست‌ها رو خواهد داد. و یه چیزی هم که اینها رژیم صهیونیستی به اصطلاح نیروی برترش بود در غزه مظلوم، این بود که نیروی هوایی داشت،
بله.
و اینها پدافنده خوب نیروی هوایی نداشتن. الان حزب الله در موشک برتری داره،
بله.
شما الان موشکایی که رژیم صهیونیستی زده اگه با انگوش بشمارید و موشکایی که حزب الله زده و هدفایی که زده، خیلی هدفهای اساسی تر توسط حزب الله به حیفا و تلاویب و ناران و شهران اینا اصابت کرده. فقط نکته برتر رژیم صهیونیستی بحث نیروی هواییش بود که الان پدافند حزب الله از دیروز پریروز شروع به کار کرده.
بله.
و اونم که دیگه جواب نده رژیم صهیونیستی به لحاظ سخت افزاری، البته اونا پیشبینی شکست کردن، چرا گالانت برکنار کرد؟
بله.
برای که بعضی از مسئولین دفتر خودش رو اینا رو برکنار کرد، بعدم بعضیشون که حالا استعفا دادن. اینو خانم در جریان باشین، هر مسئول رژیم صهیونیستی که میگه استعفا، این یعنی اختلاف و مرگ رژیم صهیونیستی. استعفا یعنی اینی که دو دستگی شدید شده. و این حرکتی که در آینده، چون جواب ایران، پاسخ ایران به اون جسارتی که رژیم صهیونیستی چند هفته کرد، شما مستحضرید که این قطعی است. تمام مقامات سیاسی و مقامات نظامی امنیتی کشور هر کدوم به نوعی حتمیت این جواب رو اعلام کردن، اونجا نوعش و زمانش خب دست مسئولینه که محاسبه کنن در چه زمانی و با چه کیفیتی. و همین مسئله حتی رژیم صهیونیستی رو به وحشت انداخته. ببخشید من کلمه رو به کار میبرم، حتی به دریوزگی و گدایی افتاده. الان با مصر داره تماس میگیره، با حالا رژیم سعودی رو که میدونه ما اصلا حساب نمی کنیم، با قطریا داره تماس میگیره، به امریکا مستقیم گفته که هر طور شده دیگه بیایم آتش بس کنیم. این یعنی شکست رژیم صهیونیستی. و جبهه مقاومت هیچ نیروی مقاومت تقاضای آتش بس نکرده. نگاه کنید، نه حزب الله لبنان، نه حماس، نه یمن، جمهوری اسلامی که موضعش مشخصه. و این از لحاظ نه روانی، حتی از لحاظ واقعی، یعنی پیروزی جبهه مقاومت.
و در واقع برعکسش رو عمل کرده. یعنی امروز هم در خبرها بود که حزب الله موشک فادی 6 رو هم رونمایی کرده. یعنی این رونمایی کردن موشک زمین به زمین تاکتیکی که در حملات غیر نقطه زن و در مساحت گسترده، حالا با خطای بسیار پایین هم پیش بینی میشه استفاده بشه، همین رونمایی نشون میده که یک پیام بسیار مهمی رو در بر داره و اون هم شکست قطعی رژیم قاسم صهیونیستی خواهد بود انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر غلامرضا خواجی، کارشناس محترم مسائل بین الملل، که با ما همراه شدید و مسائل پیش روی رو برای ما مطرح کردید که بسیار هم قابل تأمل هست. درود بر شما، التماس دعا و خدا نگهدار.
موفق باشین، خدا نگهدار.
هی قوس در راه توی ماجه چلاه توی تا خون در رگ رگ ماست، هی قوس خون خواه توییم، هی قوس خون خواه توییم. دنیا این قصه را باید بداند، دنیا این قصه را باید بداند، دشمن این جمله را باید بخواند. وقت قتل تمام دشمنان است، یک قاسم هم نباید جا بماند، یک قاسم هم نباید. الله اکبر، الله اکبر، نحن انصار الحیدر. الله اکبر، الله اکبر، جعنا من حرب خیبر. الله اکبر، لعنت بر دشمن قدس، لعنت بر دشمن قدس، بر رخ بدم والله یا قدس، انا سنعود یا قدس، انا سنعود. لعنت بر هر که با دشمن قرین است، لعنت بر هر که با دشمن قرین است، سازش در هر که باشد خصم دین است. رمز پیروزی است این که بفهمیم، رمز پیروزی است این که بفهمیم. تنها حیدر امیر المومنین است، تنها حیدر امیر المومنین است. الله اکبر، الله اکبر، نحن انصار الحیدر.